جلسه 17 هم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله طاهرین، و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. بحث در توضیح حدیث چهارمی است که حضرت امام رضوان الله علیه در این کتاب شریفشون آوردن، در 40 حدیث، در رابطه با صفت کبر است. کبر یکی از حالاتی است که ممکن است بر نفس انسانی عارض بشه که ظهوراتی در رفتار و کردار انسان دارد و موجب مفاسد دیگری خواهد شد و آثاری برای آن در عالم دیگر هم بر نفس انسان مترتب می شود. مقداری از این حدیث شریف رو بیان کردیم در جلسه گذشته. خلاصه آن این است که انسان به واسطه اون چرا که دارد یا خیال میکند که اونها را دارد و کمالاتی رو بهش متصف هست، بر دیگری خود رو برتر ببینه اصل این حالت، حالت مذمومی است، منتها گاهی بر این حالت یک آثاری رو هم مترتب میکنه که در عمل ظهور پیدا میکنه که ظهور آن دارای یک مفاسد و عزائل دیگر خواهد بود. همونطور که در بحث گذشته بیان شد، این حالت از صفت عجب سرچشمه میگیره که انسان در سر توجه به آنچه را که دارد یک حالت خوشحالی خاصی برای او پیدا بشه، به گونه ای که او را از توجه به ماهیت واقعی خودش غافل بکنه. ماهیت واقعی انسان و سایر موجودات جز فقر و نداری چیزی نیست که خدای متعال به طور خاص به انسان خطاب میکند: یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. این حقیقت برای همه موجودات مخلوقی و امکانی هست. منتها این عالم موجبات غفلت براش هست و انسان موجبات غفلت زیادی براش عارض میشه. و خب چون هر کسی از توجه به خودش و دارایی های خودش جدا نیست، این توجه در همه شؤون زندگی انسان هست، منتها نحوه این توجه فرق میکنه. آنچه را که ما باید بهش توجه خاص بکنیم و اوصافمون رو مواظبت بکنیم که حالتهای مذموم برای ما پیدا نشه، اون کیفیت مذموم پیدا کردن این توجهات فطریه. اصل توجه به خود و خواستن خود از امور فطریه. و همچنین خواستن کمال خود، اینکه حائز کمالات بشود، از دیگران سبقت به روایت، اینها در نفس انسان هست و باید برای تکامل پیدا کردن اجمالا این حالت ها برای ما باشه و بعضی از سفارشات قرآن و سنت هم بر همینه که انسان در مسیر کمال قرار بگیره، سبقت بگیره در خوبی ها، سرعت بگیره. لکن همه این سفارشات با توجه به اون ماهیت انسانه که انسان غفلت از مرتبه وجودی خودش نکنه. به این صورت که به هر درجه ای از کمال هم انسان برسه که میتواند برسه، باز خودش رو فقیر الالله بدانه. از این جهت این حالت خود بزرگ دیدن که کبر هست، که اظهارش تکبر است، به صور مختلفی در نفس انسان ممکن است ظهور پیدا بکنه. ابتداعا در برابر خالقش، که حاضر نباشه خالقیت او، ربوبیت او رو بپذیره، یا معبودیت او رو بپذیره، یا اینکه نه از جهتی در برابر او حالت خضوع پیدا بکنه، اما از جهتی نه، نسبت به اون چیزهایی که خدای متعال برای انسان فرستاده نسبت به اونها تکبر بکنه. رسولان و اولیاء الهی، دین خدای متعال، حالت کبر و تکبر نسبت به اون متعلقی که داره، خلاصه مرتبه شتر و ضعفش فرق پیدا میکنه. اگر تکبر در برابر خدای متعال، اولیاء الهی یا دین حق باشد، این معونه بسیار زیادی داره. اما اگر تکبر نسبت به مخلوقات الهی باشه، اون در این درجه نیست. تکبر عملی باز مرتبهش ضعیفتر است از تکبر روحی و قلبی. یعنی به این معنا که ممکن است کسی نسبت به دین الهی خاضع باشه، قبول داشته باشه همه دستورات الهی رو، اما عملا حال زیر بار نمیره. البته اگر درجه ضعیفی از این اوصاف رذیله در نفس باشه و انسان بهش توجه داشته باشه، در صدد اصلاحش نباشه، امکان شدتش هست. اما بس در درجه بندی این هاست، مقایسه این هاست که انسان توجه داشته باشد که این مراحل شدیدش حتی الامکان در وجود انسان نیاد. انسان ما ملاحظه میکنی تکبر نسبت به یک فرمان خدای متعال، چون با اون حالت خاص ظهور پیدا میکنه، او را از درگاه الهی تا وقتی که اون حالت هست رانده میکنه. شیطان علت رانده شدنش همین حالت تکبرش بود، استکبارش بود. قرآن کریم هر دو رو بیان میکنه، هم تکبر هم استکبار. استکبار در حقیقت ظهوری از این تکبره. یعنی این که خودش رو بالاتر از این دانست که این فرمان رو عمل بکنه. حال تکبر یعنی در حقیقت خودش رو بالاتر از این فرمان دانه، فرمانی که از جانب حق تعالی است. ازم فرمان که فسجد الملائکه کلهم اجمعون الا ابلیس استکبر و کان من الکافرین. تکبر کرد و از کافرین بود. یعنی اون ربوبیت خدای متعال رو به طور مطلق قبول نداشت. به حسب ظاهر اظهار کرد خلقتنی من نار، خلقته من تین، رب به ما اقبیتنی، که این تعبیراتی رو به خدای متعال اظهار کرد، اما در واقع به ربوبیت مطلقه خدای متعال قائل نبود. نمونه های این مطالب از زبان مشرکین و کفار در قرآن کریم آمده که حضرت امام رضوان الله علیه بعضیاش رو اینجا می آورن. لذا درگاه الهی یعنی درگاه تکبر نیست. فحبت منها فما یکون لک ان تتکبر فیها. این در این درگاه جایگاه تکبر نیست. کسی بخواد به درگاه الهی بیاد، حالا تکبر رو باید از خودش رها کنه. بنابراین اصل در مسئله تکبر همین است که انسان فقط خودش رو ببینه، برای دیگر موجودات حقی قائل نباشه، وجودی قائل نباشه، کمالی قائل نباشه. حالا جهتش هر چی میخواد باشه، گاهی به جهت علمشه، گاهی به جهت قدرتشه، گاهی به جهت مالشه، گاهی به جهت مقام. بعضی از جهات جهات واقعیه که انسان خب دارا میشه. گاهی بعضی از جهات اعتباری زمینه این حالت برای انسان میشه. این که انسان انتساب به یک خاندانی داره، حسب و نسب خوبی در بین جامعه داره، وجیه المله، که خب لازمه این حالت این است که میخواد دیگران در برابرش همواره خضوع بکنن. این در برابر دیگران خضوع نکنه. اگر یک کمالی دیگری داشت، این حاضر نیست اون کمال رو بازگو بکنه. امام باقر علیه السلام در این فرمایش می فرماید که پیدا شدن حالت تکبر در انسان نشانه ناقص بودن عقل انسانه. ما دخل قلب امرئ شیء من الکبر الا نقص من عقله مثل ما دخله من ذلک قل ذلک او کثر. در قلب انسانی چیزی از کبر نمیاد مگر اینکه از عقلش به همون اندازه که وارد شده ناقص میشه، آی کم باشه یا زیاد. چون عقل به تعبیر قرآن و روایات اون حقیقت در وجود انسان است که واقع بینه، اقالی دارد از اینکه از حق و واقعیت تجاوز کنه. تا وقتی که این حقیقت در نفس در وجود انسان باشه، امور خلاف واقع در وجود او ظهور و بروز نداره. لذا برای عقل یک دامنه وسیعی در قرآن و روایات بیان فرمودند و همه اوصاف شریفه از شاخ و برگه های عقل به حساب آمده است. چون انسان مطلوب، انسانی که در حال مطلوب از چگونه باشد، اونیست که همه این کمالات در او بالفعل آمده باشه و این کمالات را پرتوی از کمالات حق تعالی بدانه. لذا در بحث از لشکریان عقل و جهل، اولین لشکریان را ایمان بیان میکنه برای عقل و اولین لشکر برای جهل را کفر بیان میکنه. خب ایمان زیربنای کمال انسانه دیگه، که نشان دهنده این است که این موجودی که ایمان داره از این مرتبه کبر وجودی خارج شده، که معتقد به وابستگی وجودی به عالم غیب است. خضوع وجودی در برابر موجود شریف رو داره و بهش معتقده. بله، به هر حال این ریشه مسئله کبر که حضرت امام رضوان الله علیه به صورت خاص ابعاد این خلاصه کبر رو در هر یک از انسان‌ها که یک کمالاتی دارند رو بیان می‌فرمایند، که امکان داره برای هر کسی نسبت به آنچه که داره این حالت خود بینی و خود بزرگ بینی و برتر بینی بر دیگران در اون جهت پیدا بشه. لذا انسان ممکن است در هر شأنی از شؤون که باشه این حالت کبر برای او ظهور پیدا بکنه و این حالت کبر هم ممکن است با ظهورات مختلفی از انسان شکل بگیره. گاهی ممکن از راه دیدن برای انسان کبر ظاهر بشه، با یک حالت خاصی دیگران رو میبینه. گاهی در سخن گفتن ممکن است که برای کسی وقتی که داره سخن میگه که انهو حاضر نیست کسی در برابرش سخنی بگه، سخنش رو رد بکنه. این سخن باید به هر صورت که باشه غالب باشد بر سخنان دیگران. گاهی در راه رفتن ممکن است برای شخصی پیدا بشه این حالت. لذا قرآن کریم اون نمونه های ظاهریشو بیان میکنه، ولا تمش فی الارض مرحا، در روی زمین به صورت حال خود بزرگ دیدن بر دیگران حرکت نکن. ان الله لا یحب کل مختال فخور. لذا ما باید همواره این حالت قلب خودمون رو اصلاح بکنیم. عمده اوصاف حسن و رذیله به حالتهای قلب برمیگرده. اون اموری هم که قرآن کریم در آیاتی هم برش مراتبی بیان میکنه هم ازش تجلیل میکنه، اونها هم اساسش مال قلبه که ظهورات عملی داره. مثلا تقوا این چنین، تقوا خودنگهداری از آلودگی های گوناگونی است که برای انسان ممکن است پیدا بشه. لذا در یه فرمایش امام رضوان الله این رو هم اینجا می آورند برای شاهد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به ابوذر خطاب می‌کنند: یا ابوذر التقوا هاهنا، به سینه‌شون اشاره می‌کنند. یعنی اون مبدأ فکری و حالت نفسانی رو ما باید خلاصه اصلاحش بکنیم. مقصود این سینه، سینه مادی نیست، اون نفس انسانیه که اگر تقوای فکری نشته باشه کفر ببزه، این حالت تکبر داره. ممکن است تقوای فکری داشته باشه اما تقوای به حال یک جنبه دیگر نفسانی نداشته باشه. بنابراین ما باید توجه داشته باشیم که حالتهای خوب انسان و حالتهای بد انسان هر کدام یک نوع شکلی به وجود انسان میدهد. لذا گاهی در روایات نسبت به بعضی از اوصاف اون تمثلات اون اوصاف بیان شده که ما برحذر باشیم. یک ارتباط خاصی بین این صفت و اون تمثلش هست. برای صفت کبر هم این چنینه که در اصول کافی امام صادق علیه السلام فرمودند که ان المتکبرین یجعلون فی صورت الذر یتوتعهم الناس. متکبرین در صورت مورچه ظهور پیدا میکنند که زیر پای مردم قرار میگیرند. خب شخص متکبر همواره رفعت وجودی برای خودش قائل بود، حاضر نبود اظهار خضوع به دیگری بکنه، با همین حالت هم از این عالم رفت به حالت تکبر. خب این تجسم صفت می شود. ما علاوه بر این که تجسم اعمال داریم، تجسم صفات هم داریم. تکبر صفته که در عمل ظهور پیدا میکنه که در حال موجب میشود که اون شکل نفسانی انسان رو تغییر بده. که از آن به تناسخ ملکوتی تعبیر میشه. یعنی اینطور نیست که این انسان مبدل بشه به مورچه ها که اصلا جنبه انسانی نداشته باشه، از جنبه انسانیش بهره ای نداشته باشه، درکش اساسا برگرده همون مرتبه مورچگی رو پیدا بکنه. نه، این انسانی است که به صورت مورچه شکل پیدا کرده، چون انسان یک خلاقیت خاصی داره دیگه، تو ذهنش میتواند یک صورتی درست بکنه، بدنش از یک حیوان، سرش از یک حیوان دیگه. خب ما تو ذهنمون میتوانیم که چه این خلاقیت هایی داشته باشیم. این معلوم شد که چقدر انسان سعی وجودی داره دیگه. همین هم حرکتش بدیم، متوسلش بکنیم در بیرون، نقاشی میکنیم، همین نقاشی رو حرکتش میدیم، براش صحبت درست میکنیم، صدا براش، این کاریکاتورهایی که درست میشه و اینها. این یکی از کارهای عجیب انسانه. حکایت میکنه از عجیب بودن خود انسان دیگه. کارش اینقدر عجیبه از خود انسان، خیلی عجیب تر از این مسئله. بنابراین اون چرا که مهم است این مطلبی است که از امام صادق علیه السلام در این رابطه عرض می‌کنی، که البته ما روایاتی هم که حضرت امام رضوان الله علیه نیوردن برای اینکه بحث جامع‌تر بشه از روایات، بعضی روایات هم که مربوط به بحث اون نکته های اصلی رو بهش توجه میدهد رو ما عرض میکنیم، که البته توجه به تذکرات حضرت امام رضوان الله علیه خیلی مطلوبه، خیلی دقت کردن، ریزبینی کردن در این مسائل که عمدتاً باید مطالعه بشه. امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلوات الله علیه و آله نقل میکنم میفهمن که ان اعظم الکبر غمس الخلق و سفه الحق، بزرگترین کبر غمس با ساده، با غین و ساد. راوی سوال میکنه که غمس الخلق و صفحه حق یعنی چی؟ از خودشون معنا میکنن یجهل الحق و یطعن علی اهله، یعنی شخص نسبت به حق جاهل بشه، نخواد پذیرای حق بشه. اونی که دنبال حق میرود رو سرزنش بکنه، طعن بزنه. ما هر جا که صفت کبر داشته باشیم این رو ما میبینیم، منتها جاهل شدن به حق مراتبی داره. یه وقت نسبت به حق مطلق خدای متعال انسان جاهله و اون رو، اون کسانی که به طور مستقیم و خاص به او منصوب هستن اون رو جاهله و پذیرانی، یه وقت مراتب پایین تره. لذا در یه فرمایش دیگری علی علیه السلام این کلام رو میفرمایند که من خضوع را طلب کردم نیافتم جز به قبول حق. این محور رو برای ما نشون میده که خودمون رو محک بزنیم که آیا حالت کبر داریم یا نداریم. اقبل الحق فإن قبول الحق یبعد من الکبر. حق رو قبول بکنی، چون قبول حق انسان رو از کبر خلاصه دور میکنه. حالا نکات دیگه هم هست در این رابطه، انشاءالله در جلسات آینده از خواهیم کرد. همواره ما باید خودمون رو به خدای متعال بسپاریم، از اینکه این حالات نامطلوب بر نفس ما عارض نشود و همواره تمسک به ذیل عنایت اولیاء الهی هم باید داشته باشیم که این دو مطلب همواره ما را از لغزش ها حفظ می کنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.